أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث جلسه قبل بحث مشکلی بود و اون این است که اگر کسی را باید غسلش بدن یا وضوش بدن، آیا نوبت به تیمم میرسد یا نه؟ گفتم اجماع داریم این که نوبت به تیمم نمیرسه، باید او را وضوش بدن، باید او را غسلش بده. معمولا اصحاب مثل صاحب جواهر و بعدش هم مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و مسئله رو ساده گرفتن، تمسک که به اجماع کردند و از مسئله رد شده. خب تا این اندازه مسئله واضحه که اجماع داریم و وضوع ناقص، وضوع ضروری مقدم بر تیمم. اما گفتم که مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه تمسک کردن به قاعده میسور و در قاعده میسورش گفتم که ولو این که ما میگیم قاعده میسور یه بنای عقلا روشه و هم در افراد میاد هم در اجزا میاد، الا این که اون جاهایی که بدل داشته باشد عرفاً قاعده میسور نداریم. و دلیل دیگر هم آورده بودن که در جلسه قبل صحبت کرده. من عرض کردم روایت عبدالله ابن سنان دلالتش خیلی خوبه، این که وضوع ضروری که کسی او را وضوش بده، او را غسلش بده، در روایات ما آمده است و روایات را مرحوم صاحب مسائل در ابواب مختلفه نقل کند، من جمله در باب 17 از ابواب تیمم جلد 2 وسائل و در اونجا به خوبی دلالت داره این که اگر کسی بشه وضوش بدند نوبت به تیمم نمیرسد و باید وضوش بدند. تا اینجا هم در جلسه قبل صحبت شد، الا اینکه این روایات اگه اشکال نکنیم که معمول به عند الاصحاب نیست، به کسی اینجور بگه، بگه اجماع داریم و این گونه روایت ها نمیشه تمسک کرد به اون، برای اینکه این روایت ها در اونجاست که وضو ضرر داره و امام صادق وضوی ضرری رو بگیرن نمیشه، پس اجماع از کار بی روایت ها از کار بیفته به اراد اصحاب. اون رو هم جواب دادیم، درباره صحبت کردیم. حالا چیزی که باقی مونده اینه که روایات باب پنج از ابواب تیمم، این روایات باب 17 بود، روایات 5 از باب تیمم، اینا معارض این روایاته، تقریبا 12 تا روایت مرحوم صاحب وسائل در این باب پنجم نقل میکنه که این روایت ها میگه وضوی ضرری را نمیشه گرفت، اگر بگیرن حرامه. البته این روایت ها هم راجع به وضوی ضرری هم راجع به وضوی ضروری، هر دوش هم دلالت داره و معارض میشه با اون روایات باب 17. حالا یکی از اون 12 تا روایت رو من بخونم، ببینید جمع بین این 2 دست روایت رو چجور باید کرد. مصححه محمد ابن مسکین، این محمد ابن مسکین معمولا توثیق نشده، یعنی افرادی مثل مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ و بعدش هم دیگه این اواخر توثیق نشده، اما ابن ابی عمیر ازش روایت زیاد نقل میکند و در همین باب پنجم 3-4 تا روایت ابن ابی عمر ازش نقل میکنن که عن ابن ابی عمر عن محمد ابن مسکن و غیره، که ابن ابی عمر هم از محمد ابن مسکن نقل میکند هم از غیرهی، اولیش همون اصحاب اجماع اگر روایت از کسی نقل بکنن حجته، اون و غیرهی هم دیگه یه امر مسلمی که ابن ابی عمر مرسلاتش حجته، هزا روایت از 2 جهت اشکال نداره، یکی از جهت این که ابن ابی عمر از شخص محمد ابن مسکین نقل میکند، یکی هم ابن ابی عمر از غیر محمد ابن مسکین که معلوم نیست کیه نقل میکند، و از 2 جهت روایت مصحح است، لذا من نوشتم مصححه محمد بن مسکین. عن ابي عبد الله عليه السلام ان فلانا اصابته جنابه و هو مجدور. مجدور اون کسی است که دنبله های خطرناکی به بدنش زده میشه و اگر آب بهش برسه سیم میکشه و او را میکشه، طور که لغت معنا کرده مخصوصا مجال بحره. لذا میگه که یک کسی جنوب شده بود و هو مجروح فقط سلوه فمات. و این یکی وضو براش ضرر داشته، یکی هم خودش غسل نکرده، مرضش به اندازه مشکل بوده نمیتونسته غسل بکنه، غسلش دادن. حضرت فرمودن فمات، این غسلش دادن و مرد. فقال قتلو، کشتن ای رو. فلا سئلو الا یمممون، ان شفاء العی السؤال یا ان شفاء العما السؤال. هر دو روایت رو داریم. حضرت فرمودن اینه که غسلش دادن کشتندش، چرا سوال نکردن؟ چرا تیممش ندادند؟ بله، شفای درد، درد چه سواده، یا شفا العما السؤال. خب این روایت راجع به غسل ضرری و ضروری هر دوش، یعنی یک کسی آب براش ضرر داشته، حضرت فرمودن که باید تیمم کرده باشه. یک کسی یه همونم نمیتونست غسل بکنه، غسلش دادند، اینم حضرت فرمودن چرا باید تیمم کرده باشه. لذا می جنگه با اون روایت محمد ابن سنان که حضرت فرمودن که سئل عن رجل کان فی ارض بارده یتخوف انه واغتسل ان یصیبه العنت قال یغسل یا یغسل. در حضرت برای این که حرف خودشون را جا بندازند فرمودن منم یه وقتی مریض بودم و احتیاج به غسل پیدا کردم و بهشون گفتم مرا غسلم بدید، اینا گفتن غسل برای شما ضرر داره نمیشه. حضرت فرمودن نه، حتما باید غسلم بدید و آقا را غسل دادند، که دلالت میکنه هم غسل ضرری درسته هم غسل ضروری داریم، نوبت به تیمم نمیرسه. خب جمع بین این دو دست روایات رو چجور بکنیم؟ مرحوم صاحب وسائل وقتی میخواد تیتر بزنه، عنوان بزنه، اینجا را عنوان میزنه به این که اگر کسی محتلم شده باید تیمم بکنه. و اما اگر کسی محتلم نشده و اصابت الجنابه، این باید غسل بکنه، ولا غسل فلا ضرر داشته باشه و باید غسلش بدند ولا اینکه خودش نتونه غسل بکنه. جمع بین روایات اینجور کرده. و شاهد جمع هم که نداره نداره، بلکه اون روایات، این روایت خوندم، روایت محمد بن اسکین در 12 تا روایت، خیلی جاهاش هست که نه محتلم شده. اینجور نیست که محتلم نشده باشه. علا کل حال جمع صاحب وسائل رو که نمیشه درستش کرد. و کسی هم نگفته، در فقه کسی نگفته که هر قصد بین اونجا که محتلم بشه که میتوانه تیمم بکنه در ضرورت، یا باید تیمم بکنه، یا اونجا که جنوب شده باشد بدون احترام، در خواب نه در بیداری جنوب شده باشد، در اینجا حتما باید غسل کنه، بلا غسل برای ضرر داشته باشه کسی نگفته. خب این که نمیشه گفت. بعضی ها گفتن خیلی خوب، این روایات باب 17 رو از کار میندازیم، میگه معرضان انها عند الاصحاب، برای اینکه غسل ضرری و غسل ضروری، این غسل ضرری جایز نیست و غسل ضروری یعنی غسلش بدن این جایزه، این رو نگفتن. گفتن این روایات از کار میفته به اعراض اصحاب، برای اینکه این روایات میگه غسل ضرری اشکال نداره، در حالی که غسل ضرری اشکال داره. اون وقت اون روایات باب 5 به حال خود باقی میمونه. اشکالی که هست اینه که این روایات باب 17 یکی راجع به غسل ضرری است، یکی راجع به غسل ضروری است، و اجماع هست در غسل ضرری تیمم کنه، در غسل ضروری حتما غسلش بده. لذا اینم که بخوایم بگیم روایات از کار میفته، نه بچی از این بچ نه، یعنی با اجماع بخوایم روایات از کار بندازیم نمیشه، مخصوصا که سابقا هم صحبت کردم و نتونستیم اجماع رو در مسئله بپذیریم و گفتیم اینها رو قاعده لا ضرر اومدن جلو، و قاعده لا ضرر اونجاها رو میگه که ضرر متنابه باشه، و الا ضرر متنابه نباشه سیره اغلا اینه، متحمل ضرر میشن برای داعی اغلایی. ما جمع کردیم به این که جمع بین این دو دست روایات، یکی اونجا رو میگه که ضرر کشنده باشه، یکی اونجا رو میگه که ضرر متنابه نباشه و عقلا سیرشون این باشه که تحمل ضرر برای دوائی عقلایی جایزه. لذا اون روایت عبدالله ابن سنان که حضرت و غسلش دادن فرمودندم باید غسلم بدید، چون مثل که وضع خاصی بوده، گفتم شاید برای طواف بوده، لذا اونجا را بگیم تحمل ضرر به این که حالا چند روز در روایات هم داریم چند روز این سرما میخوره، سرماش طول بکشه، این طوری نیست. اما اگر ضرر متنابه باشه، مثل همون مثالی که در روایت زده شد، این مجدوره اگر آب به بدنش برسه این دمبل ها سیم میکشه میکشده. خب اینجاها دیگه باید تیمم بکند، نوبت به غسل نمیرسه برای اینکه حرامه. رضا ببینید این روایت اینجور که من میخونم میشه درستش کرد؟ عن ابی عبدالله علیه السلام ان فلانا اصابته جنابه و هو مجدور فغسلو. این دنبل هایی در بدنش بوده که اصلا نمیتونسته، مریض اینجوری بوده نمیتونسته غسل بکنه، غسلش دادن مرد، آدم کشی بوده. فقال قتلو علا سئلو علا یوممون ان شفاء العیه السؤال. اگر این عرض مرو بپسندید جمع بین روایات میشه و اون اینش که اون روایاتی که میگه نه شفا این مرض غیر متنابهه، یعنی مرضیش که عرفن تحملش میکنن برای یه دواری، یعنی معمولا هم هر کسی بخواد زحمتی بکشد باید خساراتی متحمل بشه تا به نتیجه برسه. حالا این هم خوب قوش میکنه، مثل همون جاست که میتونه 1,000,000 میده آب میگیره قوش میکنه، خب باید بده، برای اینکه این 1,000,000 برای این خیلی اهمیت نداره، دایی عقلایی هم روشه، این که به قول امام صادق فرمودن من خودم از این کارا میکنم برای این که اون کا اون نتیجه ای که میگیرم خیلی بالاتر از اون پوله. یا مثلا سرما خورده، حالا این بدتر میشه، 2 روز دیگه هم خوب میشه. بگیم اون روایت امام صادق که چند تا روایت، این روایت باب 17 از باب تیمم چند تا روایت که تقریبا همین جور هاست، حملش بکنیم بر یه معنای عرفی، یعنی به عبارت دیگه که جمع تبرعی هم نمیخوام بکنم، جمع عقلایی، العرف و فقط جمع بین این دو دست روایت بکنه، یه دست روایاتی که میگه تیمم بکنه تیممش بدن اونجا که خطرناک باشه، چنانچه این رو غسلش دادند و کشتنده، اینجاها باید تیمم بکنه. و اون روایاتی که میگه غسلش بدند، خود حضرت هم غسلشون دادند، حملش میکنیم اونجاهایی که ضرر متنابه نباشه، اندل اغلا اصلا ضرر نباشه، یعنی این دو دست روایات را العرف وفق جمع بین دلیلین بکنه و به عبارت دیگه اصلا تخصص باشه نه تخصیص. اونجاهایی که ضرر غیر معتنابهه برای نتیجه برای دایی و غلایی تحمل ضرر میکنن مردم. شارع مقدس هم بعض اوقات گفته تحمل ضرر بکن. در بیابان گفته باید یه مقداری چند کیلو این طرف برو اون طرف برو اون طرف برو، حتی فرموده اگه میتونی چا بکن و تیمم نکن، پشت کن، وضو بگی، لباست درار، سر تناب کن، تو چا بکن، بکش بالا، آب را، وضو بگی. و اگه پول میخوان به هر اندازه که وسط داری پول بده، وضو بگیر، پشت بکن. خود حضرت هم فرمودن اینا هیچ کدوم ضرر نیست، برای اینکه ضرر عند العقلا اونجا ضرره که دایی عقلایی روش نباشه، و اما اگر دایی عقلایی روش باشه ضرر نیست. و وقتی ضرر نشد دیگه باید وضو بگیره، باید هم غسل بکنه. اینم از این جهن دیگه جمع توجهی نیست اگه غرف ببسنده. لذا اصلا میشه تخصص نه تخصیص. حالا اگر کسی تخصص ما را هم قبول نکنه، بازم میگیم جمع بین دو دست روایات را العرف و وفق، این که جمع بین دو دست روایت بکنه، اونجا که و ضرر معتنابه باشه تیمم، اونجا که نه تحمل ضرر، وضو بگیره، غسل بکنه. عجبه که مرحوم صاحب وسائل در حالی که فتواشون اینه، در همین بابها هست که وضو غسل اگر ضرری باشه این وضو و غسل باطله، این فتواشونه. به اینجا که میرسند حمل روایات میکنند به این که اون جایی را که غسل باید غسل بکنه در حالی که برای ضرر داره اونجاست که جنوب شده باشد نه مختلف، و اما اگر مختلف شده باشد اونجاست که میتونه بره تیمم بکنه، و الا اگر مختلف نشده باشد و عمدن جنوب شده باشد، هم بستن شده باشد، میفرمایدن غسل بکنه ولو برای ضرر داره. و این از عجایب مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه که شاهد جمع هم نداره، شاهد جمعش هم این است که امام صادق سلام الله علیه این کار کردن، اینشون که مختلف نمیشن، پس برای اونجاست که جنوب شده بودن، مختلف نشده بودن، لذا با فرضی که آب براشون ضرر داشت رفتن غسل کردن. این فرمایش صاحب وسائل رو که نمیشه گفت، شاهد جمع هم نداره، اما اون که میشه گفت ظاهرا این عرض من میشه بگیم که جمع عرفی داره یا به عنوان تخصص که اصلا این ضرر رو عرف ضرر نمیدونه، و یا از باب تخصصم نگید، بگید ضرر میدونه این حرف مرا نزنید. اون حرف مرحوم آقای داماد که میفرمودن اصلا این ادله لا ضرر امتنانیه، نمیتونه ملاک و برداره، نمیتونه بیشتر از وجوب و برداره. اون وقت بگیم این دو دست روایات جمع عرفی داره. جمع عرفیش اینه که اونجا که ضرر خطر داشته باشد، آدم کش باشد، خب این باید تیمم کنند. اونجا که ضرر آدم کش نباشد، مثل همون روایت اومده حنت، همین روایتی که الان خوندیم اینجور بود که یتخوف ان هو اغتسل ان یصیبه الحنت، یعنی سرماخوردگی، اینجاها غسل بکنیم. البته غسلش هم واجب نیست، برای اینکه گفتم این یغسل امر در مقام توهم حضر، دلالت بر وجوب نداره، معناش میشه جایز است غسل بکنه. ظاهرا جمع بین روایات میشه. اصلا روایت دلالت نداره بر این که غسلش باطله. یه اشکالم اصلا همینه که این روایت ها برفرضم شما حرام بدونید، دلالت نداره بر این که غسل این باطل بوده که حضرت فرمودن چرا غسلش ندادی، اما حالا دادن این غسل باطل بوده یا نه دیگه دلالت نداره. حضرت فرمودن کشتیدش برای این که آب براش ضرر داشت، غسلش دادید، کشتیدش. خب حالا غسلش دادن اون وضو باطله یا نه، باید برگرده به اون قاعده اصولی که نهی در عبادات موجب فساده. ما هم جواب میدیم نهی در عبادات موجب فساد نی، اینجاها نهی در عبادت نیست، اجتماع امر و نهی. غسلش درسته، اینا هم بد کاری کردن غسلش دادن. حالا ظاهر میشه اینجور درست کرد. شرط دهم فرمودن ترتیب. اصل مسئله حرف نداره، روایت هم زیاد داره که باید اول صورت شسته بشه، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسح روی پای راست، بعد مسح پای روی چپ. یه حرف بود از این که آیا با هم میتونه پای چپ و پای راست رو غسل بده یا نه، ما گفتیم نه. و ترتیب شرطه، در این باره حرفی نداریم، برای این که روایات هم فراوان داریم. روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب 34 و 35 از ابواب وضو نقل میکنن، خیلی روایت هست. حالا از جمله روایت صحیح زراره، قال ابو جعفر علیه السلام تابع بین الوضو کما قال الله عز و جل، برای اینکه خدا هم فرموده فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. همین که قرآن هم ترتیب و گفته، تو هم باید ترتیب را حفظ کنیم. ابدا بالوجه ثم بالیدین ثم امسح الرأس و الرجلین ولا تقدما شيئا بين يدي شيء تخالف ما امرت به. روایت از نظر سند خوب، از نظر دلالت هم خوب و نظیرش هم زیاد روایت داریم. لذا اصل مسئله حرف نداره، یه فرقی هست او حرف داره و اون اینش که آیا در مثل صورت میشه نصف صورت و اول شوش نصف صورت و بعد، یا این که دست را روی دست و اول دو تا مش آب میریزه و روی دست را دست میکشه از بالا به پایین میرسه تا سر انگشتان و کف دست، بعد دو دفعه آب میریزه به پشت دست و دو دفعه از بالا به پایین تا برسه. لذا مثلا صورت را سه مرتبه میشوره، از پیشانی میشوره تا دماغ، دو دفعه از دماغ میشوره تا دهن، دو دفعه از دهن میشوره تا زنخ، یا نصف صورت اول در طرف راست رو میشوره بعد طرف چپ رو میشوره، یا به عکس طرف چپ رو میشوره بعد طرف راست رو میشوره. اما این اجزا را مراعات ترتیب نمی کنه، اما از بالا به پایین میشوره. مشهور میگن نه دلیل ندارن و علی ظاهر باید بگیم اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ برای اینکه روایت روش نداریم. وقتی روایت نداریم دیگه اقل و اکثر رفه ما لا یعلمون میگه از بالا به پایین باید بشوری، اما اینکه همه پیشانی شسته شد بعد بری سر دماغ و دهن، یا همه دست روی دست و پشت دست یه دفعه از بالا شسته بشه تا برسه به سر انگشتان، بگیم دلیل نداره. اعلا فالاعلا رو میخواییم، اما اینجوری که اول پشت دست رو میشوره و میاره تا انگشتان، اعلا فالاعلا شده اما ترتیب نشده. ثم دو دفعه روی دست و دو مشت آب میریزه و دست میکشه میاد تا سر انگشتان. اعلا فالاعلا راجع به اجزا شده اما ترتیب راجع به اجزا نشده. یعنی مثلا پیشانی نصفش مس نشده و اما اون طرف پیشانی تا آخر مس شده، آیا این باطله یا نه؟ مشهور میگن بله ظاهرا دلیل نداره، اما وجهی هم نداریم، روایت نداریم، دلیل ما رفع ما لا یعلمون، نمیدونیم این کار جایز است یا نه، نهی براش نداریم. رفع ما لا یعلمون میگه جایز انسان اینجوری وضو بگیره، دیگه اینجا چیزی نداره. بحث فردامون راجع به موالات. شرط 11 این که باید پی در پی باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.